شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
بحث انتخابات حالا در هر قدم سری راه داخل اتوبوس، تاکسی و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی زیاد است و من تایری سفر نگاهی می‌اندازم به این بحث‌ها. بحث در این باره که آیا انتخابات به معنی تامش انتخابات بود که چند نفر با عقیده‌های دیگرگونه و برنامه‌های گوناگون می‌آیند و وعده می‌دهند که اگر مردم او را انتخاب کند کشور گلگل شکوفان می‌شود. اما بسیاری از کاربران در وبسایت رادیو آزادی در اینجا و آنجا فیسبوک و اینستاگرام نوشتند که انتخابات در تاجیکستان صحنه‌سازی بود و تمام. از جمله کاربری که خود را وادی قراتگین معرفی کرده است در وبسایت ما چنین شرحی را گذاشته است: این انتخابات نبود، این یک سیرک و یا همان نمایشی بود که رحمان تشکیل کرد و پیروزی خود را اعلام کرد. چه کنیم؟ متاسفانه دست و دهانمان بسته است که فیغام بکشیم. کمیسیون انتخاباتی گفت امام علی رحمان تقریبا 91% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. بقیه 4 نامزد دیگر از 3 تا به 1% رای مردم را صاحب شدند. یک کاربر در اینستاگرام با نام آیت الله بابایف با نظرداشت همین آمار نوشته است: به خدا اسپکتکل بودن انتخابات را اثبات کردید. 250,000 امضایی که برای نامزدی جمع آوردید 5% شماره عمومی رای دهندگان را تشکیل می‌دهد. چگونه 1% آواز گرفتید؟ آن نه من، نه کسی دیگر، بلکه خود شما اثبات کردید که روز 11 اکتبر سپکتکل بود. یک کاربر دیگر این سوال را نه از نامزدها بلکه از بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون انتخاباتی پرسیده و چنین نوشته است: محترم رئیس کمیسیون انتخاباتی، من یک چیز را نفهمیدم. نامزدی که تا 250,000 امضا جمع نکند نامزد شدن نمیتواند. پس چگونه یک تاش 127,000، دیگر 60,000، دیگرانش از این پستر آواز گرفتند، حال آنکه حداقل همین 200,000 آدمی که امضا کردند به همان نامزد رای میدادند. من حیران. عین زمان شرح و نظرها با عقیده های دیگر نیز زیاد است و ایده گفتند که انتخابات پاک و خالصانه گذشت و در حقیقت امام علی رحمان پیروز شد. کاربر با نام اسمی ناز 9999 با تبریک گفتن امام علی رحمان چنین شرحی را در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته است: برای ما صلح و وحدت بس است که در کشور تنج و آرام زندگی میکنیم. فرزندانمان آزادانه مکتب میخوانند، پدر و مادرمان در کشور آرام و آباد زندگی میکنند. کاربری با نام سلمان جان و معرف نوشته است: امام علی رحمان در واقع رأی اکثریت مردم تاجیکستان را به دست آورد و اکنون 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. شرح او چنین است: کسی را پرسیدیم و که آواز دادی؟ گفت: با جناب، همه طرفدار امام علی رحمان، میگویند یگان تای دیگرش به نامزدی نمیارزد. راست میگویند. کاربران دیگر ضمن شرح انتخابات سیاست‌های اقتصادی امام علی رحمان در 7 سال گذشته را تنقید کرده و گفتند که مهاجر شدن صدها هزار نفر و عذاب کشیدن آنها در روسیه عاقبت سیاست‌های ناکامل پرزیدنت بوده است. در این میان کاربر با نام شرالی قیوم در اینستاگرام شرح عجیب گذاشته است که گبرا دراز نمی‌کنیم و اون را می‌خونیم. شرح همچنین است: مردم، من شخصا مهاجر بودن خودم را در بی‌سوادی خودم می‌بینم. در وقتش نخوندم، معلومات عالی ندارم، مهاجرم، جناب عالی گناه ندارد. در واقع شرالی درست میگوید و یا گفتهش خطای محض است و ما نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و بفرستید از طریق ایمو، واتساپ، تلگرام و یا وایبر با تلفنی کادی 420-607-900-808، تلفونی 420-607-900-808. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر.
صدها ساکنان بناهای نو در محله موسوم به زرفشان در شهر دوشنبه ادعا دارند که سال هفتم در این منزل زندگی میکنند، ولی تا حال بناها رسما از سوی شهرداری قبول نشدند. راننده های تاکسی در پی فرمایش میزاجان از این بناها میگویند که در کامپیوترهای آنها این بناها با نام خانه های بیگ صبور نامنویس شده است. محمد سعید زویدزاده معاون اولی شهرداری دوشنبه میگوید که این بناها کمبودی زیاد دارند و شرکت ساختمانی موظف است نخست این نارسایی ها را برطرف سازد و سپس کمیسیه شهرداری آن را رسما قبول میکند. شش بنای 14 قبطه در شفت راه ماشینگرد نصرت الله مخصوم در محله زرفشان شهر دوشنبه واقع است. ساکنانش میگویند که برخی از آنها 7 سال در این بناها زندگی میکنند، اما تا حال این بناها را شهرداری پایتخت تاجیکستان به رسمیت قبول نکرده است. این بناها را شرکت ساختمانی کامل 2010 در سال 2013 بنیاد کرده است، اما این بناها نه رقم دارند و نه در جای ثبت شدن. نگینه شریپوه آموزگار و ساکنی یکی از این بناها به رادیو آزادی گفت که زندگیشان در این منزل به مثل نفران به جای زیست یا بامشا است.
مثلا میدانچه کودکان نیست در اینجا، تپلاتراس گرزاراندگی نیست در این خانه ها، بناها تماما آباد شدگی نیستن درونش. چند بار ما حکومتی شهر با مراجعت کردیم، لیکن متاسفانه نتیجه نداد.
ساکنان میگویند که نبودن ثبت رسمی محل زیست در زندگیشان مشکلات فراوان ایجاد میکند. ظریف ما تاریبکوه ساکنی دیگری از این بناها میگوید که به دلیل نداشتن سراغه رسمی آنها نمیتوانند یاری تجلی و یا حتی خدمات تاکسی را دعوت کنند.
Вот недавно случай был, мама заболела.
Чанде пеш холате шур модарам касал шудан. Машини ёрии таҷили ро дават кардем. Ёрии таҷили бо навигатор ҳам натавонист хонаи моро пайдо кунад. Маҷбур шудем минтақаи ҷойгир шавеашро фаҳмонем ки наздики дарвозаи Ҳисор ва ба ин монанд.
Ҳисор и так дали тому подобное.
راننده های تاکسی میگویند که در کامپیوتر آنها این بناها زیر عنوان خانه های بیگ صبور نامنویس شده است. بناهای بلند آشیانه که همگی چند سال پیش بنیاد شده است به خراب شوی سر کرده است. تا خانه های این بناها پر از آب است. سعادت زیاکوه ساکنی دیگری از این بناها میگوید که با این حال خدمات های شهری گرفتن مبلغ برای آب و برآوردن پرتاب ها را فراموش نمی کنند.
هفت سال شده ما گجایی میریم، ایجا در پول میتیم، خودمونا خایده میمونیم، ایقای سی روز میمونم، با میگیرن من با 240-250 دیگه میمونیم، سپرافکا در کار میشم، ما جایونا داریم.
مقامات شهرداری دوشنبه میگویند از مشکل ساکنان بناهای بلندآشیانه در محله زرفشان آگاهی دارند. با گفته محمد سعید زویدزاده معاون اولی شهرداری دوشنبه، مشکل اصلی در آن است که شرکت ساختمانی در بنیاد منزل کمبودی های زیاد دارد و با این سبب کمیسیون دولتی این بناها را قبول نکرده است.
صاحب ملک خودشان میدونم و نرخوش کمیسیه کدگه نکست کمیسیه بگن امو کسی که هم کارخانهشان بگن بیایی رابوچ کمیسیه میگرانن امو نویه دا و میویم قرار شهر میشه گست کمیسیه میشه.
ساکنان میگویند هر بار به شرکت کامل 2010 برای برطرف کردن کمبودی و از قید دولتی گذراندن مراجعه میکنند و بر عوض تنها وعده خشک میگیرند. شرکت ساختمانی کامل 2010 متعلق به سیاوش صبوروف پسر بیگ صبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان میباشد.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کورش در شهر قسانی تاتارستان 5 مدال به دست آوردند. حملگری یوونتوسی ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با کرونا ویروس مبتلا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش که در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، 5 مدال، 1 نشان نقره و 4 نشان برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیای کورش روسیه خبر داده است، در این مسابقه جهانی 130 ورزشکار از 26 کشور از روی 10 وزن رقابت کردند. در همه وزنها میزبانان گوشتگیران روسیگی غالب شدند. در گروهی بانفوسترین در وزن بیش از 130 کیلو سرگی پاولیک پهلوانی وزنش 192 کیلو از مسکو یکی از سرعنوانترین گوشتگیر در رشته کورش غالب آمد. در فینال او بر پهلوانی نامدار برنده مدال برنجی بازی های المپی مرید متلیموف که قزاقستان را نمایندگی کرد پیروزی به دست آورد. پاولیک بجز از عنوان قهرمان جهان موافق انعنه‌های هزار ساله گوشتی کورش یک قشقر زنده را با وزن بیش از 100 کیلو همچون مکافات گرفت. پهلوانان تاجیک باشند در یک وزن مقام دوم و در 4 وزن جایهای سوم را از آن خود کردند. محسن ایشانوف در وزن 65 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. شهزاد اعظمزاده در وزن 60 کیلو، شاهرخ صالحوف در وزن 75 کیلو، هادی دلبرشویف در وزن 80 کیلو و محمد تاشزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کورش تاریخی هزار ساله دارد.
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه گوشتین کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن و این گوشتینی که خیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمرمندی گوشتینی مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تازه اومده است که گوشتین کمربندی هست، این از خود مردم اوریویی است.
با گفته ای آقای عبداللهیف گذراندن قوازمایی ها در فضای کشاد ارج گذاری به انانه های ورزشی دارای تاریخ هزار ساله می باشد که با اشتراک پهلوانان نامدار در روزهای جشن های ملی برگزار می شد. خبری دیگر، کپیتانی دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگر تیم یوونتوس تورین ایتالیا کریستیانو رونالدو به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده است. در این باره خبرگزاری روسی ریا نوستی با تکیه به فدراسیون فوتبال پرتغالیا خبر داده است. طبق این خبر، حملگری 35 ساله منتخب پرتغالیا یگون نشانه را از سر نمی گذراند و در کارانتین قرار دارد. رونالدو در بازی مرحله گروهی لیگ ملت های اویفا با منتخب شویتسیا که روز چهارشنبه 14 اکتبر در لیسابون پرتغالیا دایر می گردد شرکت نمی ورزد. روز یکشنبه گذشته رونالدو تمام 90 دقیقه در بازی لیگ ملت ها مقابل تیم منتخب فرانسه که در سن دنی شهر پاریس برگزار شد و با نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت اشتراک داشت. خبر داده می شود که آزمایش برای کووید 19 که از جانب تیم ملی پرتغالیا صبح سه‌شنبه گزارانیده شد یگان حالت دیگری سرایت را آشکار نکرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می باشد. زلمه خلیلزاد با یک سفری کاری روزهای دویم تا چهارم اکتبر در شهر دوشنبه قرار داشت. زلمه خلیلزاد یکی از میانجیگران اساسی برای سری میز مذاکرات آوردن گروه طالبان و حکومت افغانستان است. رادیوی آزادی روز 3 اکتبر با زلمه خلیلزاد گفتگو انجام داد و از راه‌های ختم جنگ در افغانستان پرسید.
سپاس فراوان جناب سفیر از وقتی که برای ما جدا کردید. سوال یکم من از شما این بود که شما 4 روز قبل در قطر بودید و با هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان دیدار داشتید. می‌خواستم بپرسم که حالا در قطر چی میگذرد؟
اول از شما تشکر که اینجا تشریف آوردین و خوشحالم که در 2 روز گذشته در تاجیکستان بودم و هستم، مجلس خوبی داشتم. در باره سوال شما باید بگویم که خوی این یک قدم بسیار مثبت صورت گرفته که در دوحه تیم‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا دارن با هم مذاکره میکنن، بحث میکنن، تبادل نظر میکنن. این یک قدم بسیار خوبی هست در اولین برای اولین بار در 40 سال جنگ در افغانستان زیاد و کم گروپایی که در جنگ با هم هستن میخوان از راه صلح و از راه پیدا کردن یک راه سیاسی جنگ را در افغانستان ختم بدن و در اونجا مذاکره ها، بحث ها، تماس ها بین گروپ ها دوام دارد.
جناب سفیر ببینید تا این لحظه در گفتگوها چه چیزی به دست آمده است؟
مثل که در مطبوعات هم گفته شده درباره طرز عمل برای مذاکره بحث ها دوام دارد. از 20 مسئله که مطرح شده بود درباره اجده آنها موافقه صورت گرفته، تنها 2 فقره تکمیل تا هنوز نشده. ما طبعا امیدواریم که پیشرفت صورت بگیره، تکمیل شوه و باز بعد روی اجندا صورت بگیرد.
میتونید بگید که اون 2 مسئله چی هستن؟
خوب است که از خود از اونا بشنوین در این باره، چرا این بحث‌ها هستن که صاحبش هم افغان ها هستن و بر رهبریت افغان ها صورت میگیره و در اتاق مذاکره هیچ کدام خارجی وجود نداره. ما طرفدار این هستیم که افغان ها هرچی زودتر به موافقه برسن روی این مسائلی که حالا روش بحث هست و به اجندا برسن و راه حل برای مسائل سیاسی که سبب جنگ است اونا را حل بکنن.
آقای خلیلزاد، آیا صلح در آینده نزدیک در افغانستان ممکن است و چه مانعهایی هست که باید پشت سر گذاشته شود؟
اول خوب باید همه حوصله کنیم در این قسمت، گرچه مردم افغانستان مثل جامعه بین‌المللی عجله دارن بر رسیدن به صلح و میخواین هر چی زودتر جنگ ختم شود و اون قابل فهم است چون این جنگ برای یک مدت طولانی دوام داشته. اما چون جنگ طولانی بوده پیچیدگی های هم حتما هست و وقت خواهد گرفت. ما طرفدار هرچی ختم جنگ در آینده نزدیک هستیم، اما باید همه حوصله داشته باشن. نمیشه پیش بینی کرد که در چند روز یک جنگ 42 سال ختم بشه یا در چند هفته، اما هرچی زودتر بهتر. صبر و حوصله، یک دیگر را پذیرفتن، یک فرمولی را پیدا کردن که هم قابل قبول هر دو طرف باشه و هم عملی شده بتانه. کار است، هر دو طرف باید آماده باشن که یک رای را پیدا کنن که نه کس برنده و نه کس بازنده باشه، اما برنده مردم افغانستان باشن که جنگ طولانی اونها که هر روز تعداد زیادی از افغان‌ها بدبختانه کشته یا زخمی شد ختم شود.
خب لطفا بگید که کدام مانع‌های اساسی هستند که آنها باید پشت سر گذاشته شوند تا ما به یک صلح برسیم؟
یک مانع بزرگ خشونت است و این خشونت که خیلی زیاد است هنوز کمک میکنه به زیاد عدم اعتماد بین دو طرف که آیا جدی هستند در مسئله صلح یا نه. ما طرفدار کم شدن خشونت جنگ هستیم و تشویق کردیم در بحث هایی که داشتیم در دوحه که باید خشونت جنگ پایین بیاید. و دوم، خب فاصله هایی هم هست، اگر فاصله نمی بود، اختلاف نظر نمی بود، جنگ نمی بود و اینا باید هرچی زود به موضوعاتی که سبب جنگ است برسن. حالا خانود نرسیدن روی مسائل طرز کار میکنن.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. همصحبت ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص آمریکا برای صلح افغانستان. صحبت را ادامه می دهیم. در پس منظر آغاز گفتگوهای صلح و احتمال همراه شدن طالبان به قدرت در افغانستان، نگرانی ها درباره حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت های اتنیکی و مذهبی بالا گرفته است. این نگرانی ها تا کجا می توانند اساس داشته باشند؟
نگرانی بجاست و برای اینکه یک راه حل پیدا شود که کار بده، باید در اون راه حل طرفداری وسیع در داخل افغانستان و در منطقه و تا در جهان داشته باشه. در مسائل داخلی طبعا نظام سیاسی که در اون اختلاف نظر است، حقوق مردم، زن و مرد، اقوام مختلف، قبایل مختلف، گروه هایی که در تاریخ افغانستان رول داشتن و گروه های جدیدی که روی کار آمدن، باید اینا همه خود در این فرمول برای آینده سیاسی افغانستان ببینن. و ما هم روشن ساختیم به اطراف مختلف که سیاست آینده آمریکا در مقابل افغانستان ربط خواهد داشت با اینکه چه فیصله میشه از طرفی دو طرف برای ساختگار یا ساختمان سیاسی آینده افغانستان و احترام به حقوق همه مردم افغانستان. فیصله اونا تأثیر خواهد داشت سر فیصله آمریکا برای کمک های و رابطه خوبی که آمریکا میخواهد با افغانستان داشته باشد.
اگر آشکارتر بگم، بسیاری ها حالا در جامعه افغانستان از آن نگرانند که بازم به همون حکومت سال 2001 برنگردند و هم وضع سال 2001 تکرار نشود.
من گفتم که از یک نگاه نگرانی بجاست و همه افغان ها، خانم و مرد ها، ختم جنگ را میخوان. این خوب نخواهد بود اگر این احساس بشه که خانم ها میخوان جنگ و یا شرایط فعلی دوام بکنن. نه، اما نگرانی هم درباره احترام به حقوق خانم ها و پیشرفت هایی که صورت گرفته هم بجا هست. ما با طالبان هم صحبت کردیم، گرچه این مسائل داخلی افغانستان است، که احترام به حقوق همه شهروندهای افغانستان، چه مرد چه زن، چه اقلیت‌های مذهبی و اقوام مختلف افغانستان مهم است. برای کار دادن فرمول مهم است که اون فرمول سیاسی، چون عرض کردم که باید طرفداری وسیع فرمول سیاسی در افغانستان داشته باشه و در این زمان افغانستان با کمک جهان ضرورت خواهد داشت، با خصوص در قسمت ایالات متحده، که طرز العمل حکومت آینده، حکومتی که مورد توافق اطراف مختلف باشه، ما میبینیم که اونا چه فیصله میکنن و ما در مقابل اون فیصله میکنیم. طالبان به من گفتن که نمیخوان برگردن به شرایط که خانم ها دخترهای افغانستان حق تعلیم خواهند داشت، حق کار خواهند داشت. اونا طرفدار اون هستند. بر علاوه طالبان حکومت را نمیگیرند، طالبان شریک می باشند و عناصر مختلف باید در این حکومت باشه. حکومت همه شمول باید باشه برای اینکه کار بده.
آمریکا در اواخر ماه فوریه با طالبان توافقنامه صلح و امضا رساند. آیا به نظر شما همه بندهای سازشنامه اجرا شدند؟
پیشرفت صورت گرفته در اجرای کار، اما مکمل نشده و ما هم گفتیم چیزی که مربوط به ماست، به آمریکاست، برای عملی ساختن ربط داره با کارهایی که، وعده هایی که، شرایطی که اون طرف قبول کرده. ما تا جایی که مربوط به آمریکاست و قدم هایی که لازم بود ما بگیریم گرفتیم. طرف مقابل هم باز قدم هایی را گرفتن، اما هنوز تکمیل نیست. و ما منتظر تکمیل شدن قدم هایی هستیم که از طرف مقابل وعده شده بود.
آقای خلیلزاد، شما در آغاز صحبت اشاره کردید که دو روز است در تاجیکستان هستید و دیروز هم با رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات بلندپایه دولتی تاجیکستان گفتگوهای داشتید. لطفاً میگفتید که این گفتگوها سر چی مسائلی بودند؟
سر مسئله صلح در افغانستان بود. خوشحالم که با جناب رئیس جمهور تاجیکستان که تجربه زیادی در مسائل جنگ و صلح دارند، چون تاجیکستان هم یک مدت جنگ صدمه دید و بالاخره یک موافقه سیاسی صورت گرفت، خواستیم از اون تجربه تاجیکستان استفاده کنیم. و دوم این که پیشتر هم اشاره کردم که برای رسیدن به صلح و عملی کردن پلان صلح نه تنها همکاری افغان ها لازم است، بلکه کشورهای همسایه هم، و ما در جستجوی یک فرمولی هستیم که کشورهای منطقه و کشورهای مهم دنیا که تأثیر گذارن بالای شرایط در افغانستان با افغان ها در باره رسیدن به صلح و موافقه صلح و عملی کردن اون موافقه همکاری کنن، و همچنان آمدن صلح در افغانستان تأثیر خواهد داشت برای منطقه. امکانات این را که ارتباطات اقتصادی تجارتی زیادتر شود، باید آمادگی گرفته شود برای استفاده از اون شرایط.
تاجیکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟
تاجیکستان کشور مهم و همسایه افغانستان است. روابط قوی مردمی، تاریخی، دینی، کلتوری هست و در گذشته هم تاجیکستان رول داشته. در وقت مقاومت یک تعداد از افغان ها در تاجیکستان می آمدن و می رفتن، یک تعداد هنوز هم هستن افغان ها در تاجیکستان، حتی در دانشگاه ها و پانتون ها اینجا درس می خوانن. و صلح تاجیکستان افغان ها بعضی ها در اون نقش و رول داشتن، دوستی های شخصی هم هست بین مقامات. تاجیکستان رول مهمی دارد و من از سفر به تاجیکستان راضی هستم که تاجیکستان می خواهد ممد صلح در افغانستان باشد و هم آماده است که در شرایط لازم از چانسی که صلح برای منطقه به وجود میاره استفاده کند.
جناب سفیر، در منطقه آسیا مرکزی همواره نگرانی ها از تجمع گروه های جنگی در شمال افغانستان و تهدیدها از جنوب وجود داشته است. حالا تا کدام اندازه این کشورها می توانند مطمئن باشند که بعد از توافق صلح خطر به آنها تهدید نمی کند؟
خب این نه تنها نگرانی کشورهای همسایه هست، کشورهای آسیای مرکزی، بلکه نگرانی کل دنیا هست.
اینجا رسیده به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.